از حرف تا عمل در کار درمان. از فرصت‌هایی که برای یادگیری از بیماران پیش می‌آید استفاده کنید. بررسی کنید ببینید بر اساس دیدگاه بیمار در فرایند درمان چه نکته مفیدی می‌توانید پیدا کنید. قبلاً تأکید کردم که درمانگران و بیماران درباره جنبه‌های مفید درمان غالباً نتیجه‌گیری مشابهی نمی‌کنند. دیدگاه‌های بیماران درباره وقایع مفید درمان غالباً نسبی است و غالباً در برگیرنده حرکتی از جانب درمانگر است که خارج از چارچوب درمان یا نمونه روشن پایداری و حضور درمانگر است. بیماری به این نکته اشاره کرد که به رغم اینکه به من خبر داده بود که سرما خورده، اما باز هم من مایل به دیدارش بودم. اخیراً زوج درمانگر او که از سرماخوردگی می ترسید در جلسه ای همین که او شروع کرده بود به عطسه و سرفه جلسه را خاتمه داده بود. بیمار دیگری که متقاعد شده بود که من سرانجام به دلیل خشم دائمی او دیگر جلسه ملاقاتی با او نخواهم گذاشت، در پایان درمان گفت که مهمترین کار درمانی من این بوده که هرگاه او با من دچار خشم می شد، خود به خود جلسه اضافی برایش می گذاشتم. در جلسه دیگر که جلسه آخر درمان بود، بیماری به یادم آورد که در یکی از جلساتی که بعد از آن من قرار بود به سفر بروم، او داستانی را که نوشته بود به من داد و من هم برایش یادداشتی فرستادم و گفتم که از نوشته او لذت بردم. نامه حاکی از علاقه و توجه من بود و غالباً به هنگام نبودن من با یادآوری آن احساس حمایت می کرد. بیمار دیگری داشتم که شدیداً تمایل به خودکشی داشت و من هم به او تلفن می کردم و همین کار کمک بسیاری به او کرد. بیماری که دچار وسواس دزدی از مغازه بود و تازه از زندان آزاد شده بود، به من گفت که در طول دوران طولانی درمان او، مؤثرترین و مهمترین حرکتی که از من سرزده این بوده که در کریسمس، زمانی که مشغول خرید بودم به او تلفن کردم. یعنی درست در زمانی که بیش از مواقع دیگر دچار وسواس دزدی از مغازه می شده است. او احساس کرده حالا که من نشان دادم که چقدر به فکرش هستم، دیگر نمی تواند در حق من ناسپاسی کند و از مغازه دزدی کند. اگر درمانگران می ترسند بیمار به آنان وابسته شود، می توانند از او بخواهند تا به کمک هم راهی پیدا کنند تا در مواقع بحرانی از آنان حمایت شود. همین بیمار که شدیداً دچار وسواس دزدی شده بود، آنچنان رفتارش را تغییر داد که دیگر اجناس ارزان می دزدید. برای مثال شکلات یا سیگار. منطق او برای دزدی مثل همیشه این بود که باید هزینه خانواده‌اش را تأمین کند. و این کاملا غیر منطقی بود. یکی به این دلیل که او ثروتمند بود، دوم این که مقداری که او می دزدید چندان قابل ملاحظه نبود. از او پرسیدم، اکنون چه کمکی می توانم به تو بکنم؟ چطور می توانیم کاری کنیم که دیگر احساس فقیر بودن نکنی؟ گفت، قدری پول به من بده. همان موقع کیفم را بیرون آوردم و به او 50 دلار دادم. پول را در پاکت گذاشتم و حدود قیمت آن چیزی را که می خواست بدزدد روی پاکت نوشتم. به عبارت دیگر، او قرار شد به جای مغازه از من دزدی کند. این کار سبب شد که آن حالت وسواس قانون شکنی که بر او احاطه شده بود کمتر شود و یک ماه بعد 50 دلار را به من بازگرداند. از آن به بعد هرگاه می‌خواست فقر خود را به میان بکشد و با این منطق من را متقاعد کند، به این ماجرا برمیگشتیم. یکی از همکارانم به من گفت که زمانی رقصنده‌ای را درمان می‌کرده که این رقصنده در آخرین جلسه درمان به او میگوید که معنادارترین کار درمانی برای او زمانی بوده که او در یکی از رسیتال‌های رقصش شرکت کرده است. بیمار دیگری در آخر جلسه درمان از اینکه روزی به او گفته بودم که علاقه به حال درمانی دارم ابراز خوشحالی کرد. او که به مفاهیم عصر جدید اعتقاد داشت، روزی وارد دفتر من شد و به من گفت احساس کسالت می کند چون حاله او دچار گسستگی شده است. او روی فرش دراز کشید و من با دستورالعمل‌هایی که می داد دست‌هایم را چند اینچ بالای سرش گرفتم و تا انگشت پا ادامه دادم تا حالش درمان شود. من غالباً به این حرف‌ها و اعتقادات شک دارم و این شک و تردیدم را ابراز کردم و او از این که من قبول کرده بودم کاری را که او می‌خواست انجام دهم احساس کرده بود که برایش احترام قائلم. خودتان هم روان درمانی شوید. عقیده من روان درمانی شخصی مهمترین بخش آموزش روان درمانی است. سوال: با ارزشترین ابزار درمانگر کدام است؟ پاسخ: و هیچ کس از دادن این پاسخ در نمی ماند. خود درمانگر. من منطق و تکنیک چگونگی استفاده درمانگر از خودش را از دیدگاه‌های مختلف در سر تا سر این کتاب توضیح می‌دهم. بگذارید با صرفاً ابراز این نکته که درمانگران باید با الگو قرار دادن خود راه را به بیماران نشان دهند، بحث را آغاز کنم. ما باید نشان دهیم که مشتاقیم وارد رابطه صمیمانه عمیق با بیمارانمان شویم. فرایندی که مستلزم یافتن اطلاعات درست و مطمئن درباره بیمارانمان و احساسات خودمان است. درمانگران باید با آن بخش تاریک خود آشنا باشند و بتوانند با آرزوها و سائقهای همه انسانها همدلی کنند. تجربه درمانی شخصی باعث می شود که دانشجوی روان درمانی بسیاری از جنبه‌های فرایند درمانی را از نگاه بیمار تجربه کند. گرایش به آرمانی کردن درمانگر، میل به وابستگی، قدردانی از شنونده با محبت و دقیق و قدرتی که در درمانگر می‌بیند. درمانگران جوان باید مشکلات روانی خود را حل و فصل کنند. باید یاد بگیرند که بازخورد را بپذیرند. نقاط کور خود را کشف کنند و طوری خود را ببینند که دیگران آنان را می‌بینند. باید درک کنند که در دیگران چه تأثیری می‌گذارند و یاد بگیرند چگونه بازخورد درست فراهم کنند. سرانجام این که پیشه روان درمانی به لحاظ روانی کار سختی است و روان درمانگران باید آگاهی و توانایی درونی خود را افزایش دهند تا بتوانند با مخاطرات شغلی بسیار آن کنار بیایند. در بسیاری از برنامه‌های آموزشی پافشاری شده که دانشجویان درسی در زمینه روان درمانی شخصی بگذرانند. مثلا لازمه ورود به بعضی از دانشکده‌های روانشناسی در کالیفرنیا گذراندن 16 تا 30 ساعت درمان فردی است. این شروع خوبی است، ولی فقط شروع است. خودکاوی فرایندی است برای تمام طول زندگی و من توصیه می کنم که درمان هرچه عمیق‌تر و طولانی‌تر باشد بهتر است و درمانگر بهتر است در دوره‌های مختلف زندگی تحت روان درمانی قرار گیرد. سیر و سلوک درمان خود من در طول 45 سال کار حرفه‌ای بدین ترتیب بوده است. 750 ساعت 5 بار در هفته روانکاوی فرویدی با یک روان تحلیلگر در دانشگاه بالتیمور واشنگتن. 1 سال روان تحلیلی تحت نظر چارلز رایکرافت، تحلیلگری در مؤسسه روانکاوی بریتانیا. دو سال با پت بومگارتنر درمانگر گشتالتی، سه سال رواندرمانی با رولو می، رواندرمانگری با جهتگیری اگزیستانسیالیستی و درمان درونفردی در مؤسسه ویلیام آلانسون وایت، و تعداد بسیاری رواندرمانی های کوتاه‌تر با درمانگرانی که با روش های متفاوت کار می کنند. از جمله رفتار درمانی، بیو انرژتیک، رولفینگ، زوج درمانی و 10 سال مداوم گروه حمایتی بدون رهبر با درمانگران مرد و در دهه 60 با گروه های رویارویی از شاخه های مختلف از جمله گروه های ماراتون. به دو جنبه این فهرست توجه کنید. اول، گوناگونی رهیافت ها. این مهم است که درمانگر بتواند نقاط قوت همه انواع رویکردهای درمانی را بشناسد. هرچند دانشجویان شاید لازم باشد از احساس اطمینان حاصل از اعتقاد به یک روش صرف نظر کنند، اما چیزی مهمتر به دست خواهند آورد: درک بهتر از پیچیدگی و عدم اطمینانی که در پشت پرده کار درمان پنهان است. من معتقدم که بهترین راه آموختن روان درمانی این است که به عنوان بیمار تحت معالجه قرار بگیریم. برای همین در دوره از زندگیم به عنوان فرصتی آموزشی وضعیت دشواری را گذراندم تا بتوانم دریابم رهیافت‌های مختلف چه چیزی برای گفتن دارند. البته هر روش خاصی با نوع ناراحتی من باید جور می‌شد. مثلا مدتی که به دلیل مسافرت برای سخنرانی به جاهای مختلف می رفتم، دچار بیخوابی می شدم و به رفتار درمانی رجوع کردم. دوم این که در مراحل مختلف زندگیم به روان درمانی مراجعه کردم. هرقدر هم در ابتدای کار حرفه‌ای خود تحت روان درمانی قرار بگیرید، به هر حال در مراحل مختلف چرخه زندگی مسائل متفاوتی خودنمایی می کند. هنگامی که در دهه 50 زندگیم با بیماران روبه مرگ شروع به کار کردم، شدیداً دچار اضطراب مرگ شدم. هیچ کس از اضطراب خوشش نمی آید. من هم مطمئناً اضطراب را نمی خواهم. اما از این فرصت به کمک یک درمانگر خوب برای بررسی این قلمرو درمانی استفاده کردم. علاوه بر این، در آن زمان می‌خواستم یک کتاب درسی بنویسم، رواندرمانی وجودی، و می‌دانستم که کاوش عمیق شخصی باعث می‌شود درباره مسائل وجودی دانشم گسترده‌تر شود. و از این رو دوره پرثمر و روشنگری را در درمان با رولومی آغاز کردم. در بسیاری از برنامه‌های آموزشی به عنوان بخشی از برنامه درسی گروه آموزشی آزمایشی برگزار می‌شود، یعنی گروهی که بر فرایند خود متمرکز است. این گروه‌ها چیزهای بسیاری برای آموزش دارند، هرچند که غالباً در شرکت کنندگان ایجاد اضطراب می کنند. برای رهبران هم ساده نیست. آنان باید با رقابت دانشجویان با یکدیگر و رابطه پیچیده آنان در خارج از گروه طوری کنار بیایند و آن را حل و فصل کنند. من معتقدم که برای رواندرمانگران جوان معمولاً گروه آزمایشی با غریبه ها یا گروه درمانی با کنش بالا مفیدتر است. فقط در صورتی که انسان جزئی از یک گروه باشد، میتواند پدیده فشار گروه، تخلیه هیجانی، توانایی نقش رهبر گروه، فرایند دردناک ولی ارزشمند گرفتن بازخورد در مورد وضعیت درون فردی را درک کند. سرانجام این که اگر اونقدر خوششانس هستید که می توانید در یک گروه پرکار منسجم شرکت کنید، به شما اطمینان می دهم که هرگز آن را فراموش نخواهید کرد و شما را به تجربه مجهز می کند که می توانید در آینده برای بیمارانتان به کار برید. درمانگر بیماران بسیاری دارد، بیمار فقط یک درمانگر دارد. گاهی اوقات بیماران هم از نابرابری موقعیت در روان درمانی گله می کنند. آنان بیشتر به من فکر می کنند تا من به آنها. من بیشتر داخل زندگی آنان می شوم تا آنها در زندگی من. اگر از بیماران بخواهیم سؤالی را که مایلند بپرسند، غالباً میپرسند آیا هرگز به من هم فکر میکنید؟ از راه‌های مختلفی میتوان به این پرسش پاسخ داد. اول اینکه به خاطر داشته باشید که هرچند نابرابری برای بعضی از بیماران ناراحت کننده است، ولی در این حال مهم و لازم است. ما مایلیم در ذهن بیمار بزرگ جلوه کنیم. فروید به این نکته اشاره کرده که لازم است درمانگر در ذهن بیمار بزرگ جلوه کند تا تبادلات بین بیمار و درمانگر در علائم بیماری بیمار تأثیر بگذارد. یعنی روان رنجوری روانی به تدریج جای خود را به روان رنجوری ناشی از انتقال بدهد. ما می خواهیم جلسه درمان مهمترین واقعه در زندگی بیمار باشد. هرچند هدف ما این نیست که احساسات شدید بیمار به درمانگر را دفع کنیم، اما گاهی احساسات انتقالی آنچنان اضطراب‌آور است و گاهی احساسات بیمار در مورد درمانگر چنان آزارش می دهد که لازم است تعدیل شود. من معمولاً واقعیت کار درمان را با بیمار در میان می‌گذارم و درباره ناعادلانه بودن موقعیت درمان حرف می‌زنم. ماهیت این وضعیت این است که بیمار به ناچار بیشتر درباره درمانگر فکر می‌کند تا بالعکس. بیمار فقط یک درمانگر دارد، ولی درمانگر بیماران بسیار دارد. گاهی اوقات به حرفه معلمی اشاره می کنم که معلم دانش آموزان بسیار دارد، اما دانش آموزان فقط یک معلم دارند و البته شاگردان بیشتر به معلم فکر می کنند تا معلم درباره آنان. اگر بیمار تجربه تدریس داشته باشد، این مسئله برایش قابل درک می شود. سایر حرفه ها مثلا پزشکی و پرستاری را هم میتوان مثال زد. نکته دیگری که در این میان به من کمک میکند این است که از تجربه شخصی خودم به عنوان بیماری که تحت درمان بوده استفاده میکنم و چنین میگویم. میدانم این که تو بیشتر به من فکر کنی و من کمتر به تو ناعادلانه است و این که تو ما بین جلسات در خیالت مکالماتی با من داشته باشی و بدانی که من چنین کاری نمی کنم حتما دردناک است، اما این صرفا ماهیت این فرایند است. من هم زمانی که درمان می شدم همین وضعیت را داشتم. در صندلی بیمار می نشستم و آرزو می کردم که درمانگرم به من فکر کند. اینجا و اکنون منبع عمده نیرومندی برای درمان است. بهترین دوست درمانگر و در نتیجه بیمار است. اینجا و اکنون آنچنان برای درمان مؤثر است که من بیش از سایر موضوعات این متن به آن می پردازم. اینجا و اکنون به وقایعی اطلاق می شود که در جلسه درمان می گذرد. یعنی آنچه در اینجا می گذرد، در جلسه درمان، در رابطه درمانی، در ما بین فضای بین من و شما، و اکنون در همین زمان. این رهیافت در واقع ضد تاریخ است و کاری به گذشته یا وقایع زندگی بیمار ندارد، هرچند که اهمیت آن را نفی نمی کند. منطق به کار بردن اینجا و اکنون بر اساس چند فرض اساسی است. 1. اهمیت روابط بین فردی و 2. فرایند درمان به عنوان یک نمونه اجتماعی کوچک. از نظر عالم علم اجتماع و درمانگر معاصر، روابط بین فردی چنان مهم است که اگر بخواهیم خیلی به آن بپردازیم، مثل این است که برای آدم مؤمن موعظه کنیم. کافی است بگوییم که بدون در نظر گرفتن دیدگاه حرفه‌ایمان، خواه خیشاوندان انسان نمای نخستین خود را مورد مطالعه قرار دهیم یا فرهنگ‌های ابتدایی، تاریخ رشد فردی یا الگوهای زندگی فعلی را بررسی کنیم، همسالان، دوستان، معلمان و نیز خانواده تأثیر بسیاری در انسانی که می‌خواهیم بشویم دارد. تصوری که از خود داریم تا حد بسیاری بر اساس تأثیر ارزیابی‌هایی است که اشخاص مهم زندگی‌مان از ما می‌کنند. علاوه بر این، بسیاری از افرادی که به دنبال درمان هستند، در روابط خود مشکلات اساسی دارند. عمدتاً افراد دچار یأس می‌شوند، چون نمی‌توانند روابط بین فردی رضایت‌بخش و طولانی مدتی برقرار کنند. روان درمانی بر اساس الگوی بین فردی در جهت از میان برداشتن موانع بر سر راه ایجاد روابط رضایت بخش است. دومین فرض، اگر بپذیریم که درمان یک نمونه اجتماعی کوچک است، به این معناست که سرانجام اگر به شدت آن را در چارچوب نگذاریم، مشکلات بین فردی بیمار در طول زمان خود را در رابطه درمانی نشان می دهد. اگر بیمار در زندگیش آدم متوقع، ترسو، خودبین، اقواگر، کنترل کننده و اهل قضاوت باشد یا به طرق دیگر رفتار بین فردی ناسازگارانه داشته باشد، در این صورت این نشانه ها وارد رابطه درمانگر و بیمار می شود. تکرار می کنم، این رهیافت کاملا ضد تاریخی است. چندان نیازی به مراجعه به گذشته بیمار نیست تا بتوانیم ماهیت الگوهای ناسازگارانه را درک کنیم، زیرا این الگوها در اینجا و اکنون جلسه درمان به روشنی خود را نشان می دهد. به طور خلاصه، منطق توجه به اینجا و اکنون این است که مشکلات انسانی عمدتاً منطقی است و مشکلات بین فردی افراد سرانجام خود را در اینجا و اکنون جلسه درمان نشان می دهد. اینجا و اکنون را دریابید، گوش به زنگ باشید. یکی از اولین گام‌های درمان شناسایی رفتارهایی است که مشکلات بین فردی را نشان می‌دهد. بخش عمده تعلیم و تربیت شما آموختن متمرکز شدن بر اینجا و اکنون است. شما باید در لحظه گوش به زنگ باشید. وقایعی که در جلسه درمان می‌گذرد سرشار از اطلاعات است. ببینید بیماران چگونه با شما سلام و احوالپرسی می‌کنند، چگونه روی صندلی می نشینند، به اطرافشان چگونه توجه می کنند یا توجه نمی کنند، چگونه جلسه را آغاز می کنند و به پایان می برند، چگونه گذشته خود را مرور می کنند و چگونه با شما ارتباط برقرار می کنند. مسیری که از میان باغچه مارپیچ و سرسبز می گذرد، دفتر کار من را از خانه‌ام که در فاصله 200 متری آن قرار دارد جدا می کند. از آنجا که همه بیماران من این مسیر را برای رسیدن به مطب باید طی کنند، در طی سالها داده های زیادی را برای مقایسه جمع‌آوری کردم. غالب بیماران درباره باغچه من اظهار نظر می کنند. شکوفه های بنفش، بوی شیرین و معطر ویستریا، قوقای رنگ های بنفش، صورتی مرجانی و سرخ آتشین. و بعضی هم اصلا اظهار نظری نمی کنند. مردی همیشه از چیزی انتقاد می کرد. می گفت فکری به حال گلولای در موقع بارندگی بکنید یا مثلا از صدای چمنزن خانه همسایه ایراد می گرفت. من به همه بیمارانم یک آدرس برای رسیدن به مطب دادم. بعضی از بیماران درباره آدرسی که دادم اظهار نظر می کنند و بعضی هم نمی کنند. بیماری همان که گفتم درباره باری که راه گلی اظهار نظر کرده بود، در جلسه گفت چرا برای نشان دادن آدرس خانه تان رستوران فرسکا را نشان دادید؟ چرا به تاکوتیو اشاره نکردید؟ تاکوتیو یک رستوران مکزیکی است که غذای فوری دارد و روبروی این رستوران است. برای اینکه بتوانید گوش به زنگ باشید، این اصل را به خاطر بسپارید. یک محرک و واکنش های بسیار. اگر افراد با محرک پیچیده یکسانی مواجه شوند، واکنش های بسیار متفاوتی از خود نشان می دهند. این پدیده به خصوص در گروه درمانی که اعضای گروه به طور همزمان با محرک یکسانی مواجه می شوند، مثلا گریه یکی از اعضای گروه یا دیر رسیدن یکی دیگر یا رویارویی با درمانگر، به خصوص مشهود است و با وجود این هر کدام واکنش متفاوتی به واقعه دارد. چرا چنین می شود؟ فقط یک توضیح وجود دارد. هر فردی جهان درونی متفاوتی دارد و محرک برای هر کس معنای متفاوتی دارد. در درمان انفرادی هم همین اصل حاکم است، با این فرق که وقایع به طور زنجیره‌ای و نه همزمان روی می‌دهد. به این معنا که بیماران بسیاری که درمانگر یکسانی دارند، در واقع با محرک یکسانی مواجه می شوند. این محرک مثل آزمون لکه های جوهر رورشاخ است. بیماران ادراکات، نگرش ها و مفاهیم برگرفته از ناخودآگاه خود را بران برون فکنی می کنند. من انتظارات معینی دارم و همه بیمارانم با فرد یکسانی مواجه می شوند. با این فرض که من معمولاً آدم باثباتی هستم. برای رسیدن به محل کارم آدرس مشابهی دارند. برای رسیدن از باری که راه معینی عبور می کنند، وارد اتاق معینی می شوند و همگی با اساسیه یکسانی مواجه می شوند. از این رو واکنش فردی بیمار عمیقاً آگاه کننده است و به شما این امکان را می دهد که جهان درونی بیمار را درک کنید. زبانه در دفتر کارم شکسته بود و همین باعث می شد که در به راحتی بسته نشود. همین سبب شده بود بیمارانم هر کدام به نحو متفاوتی واکنش نشان دهند. بیماری مدتی وقت صرف می کرد تا بتواند آن را درست کند. دوبار هم معذرت می خواست، گویی که او در را شکسته باشد. بسیاری آن را ندیده می گرفتند و بعضی دیگر هم نقص آن را بر زبان می آوردند و می گفتند که باید درستش کنم و بعضی هم حیرت می کردند که چرا این همه در درست کردنش تأخیر می کنم. حتی جعبه دستمال کاغذی منبع مهمی برای جمع‌آوری اطلاعات است. بیماری از اینکه موقعی که دستمالی را از جعبه بیرون می‌کشید، جعبه کمی جابجا شده بود، عذرخواهی کرد. دیگری به آخرین برگ باقی مانده در جعبه دست نزد. دیگری نگذاشت من به او دستمال تعارف کنم و گفت خودم بلدم. یک بار وقتی که فراموش کردم جعبه دستمال کاغذی جدیدی سر میز بگذارم، بیماری هفته ها بابت این کار سر به سرم می گذاشت. می گفت خوب شد این بار به خاطر سپردید، یا یک جعبه تازه، لابد امروز در انتظار یک جلسه پروپیمان هستید. بیماری هم دو جعبه دستمال کاغذی برایم آورد. بسیاری از بیمارانم بعضی از کتابهایم را خواندند و واکنش‌های آنان به نوشته‌های من منبع مهمی از اطلاعات برای من محسوب می‌شود. بعضی از اینکه من این همه مطلب نوشتم دچار ترس شده بودند. بعضی نگران بودند که از نظر من جالب و جذاب نباشند. بیماری به من گفت که چند خطی از کتاب من را در کتاب فروشی خوانده ولی آن را نخریده چون قبلاً اعانه‌ای در مطب پرداخته است. بعضی دیگر از کتاب‌های من متنفرند چون از توضیحاتی که در کتاب‌ها درباره روابط نزدیکم با بیماران دیگر داده‌ام اینطور برداشت می‌کنند که دیگر جایی برای توجه و علاقه به آنان باقی نمانده است. درمانگران علاوه بر واکنش‌های بیماران به وضعیت و محیط مطب، منابع استاندارد دیگری هم دارند. برای مثال، آغاز و پایان جلسه درمان یا حتی هزینه درمان که می‌توانند از این طریق اطلاعاتی برای مقایسه به دست دهند و البته پیچیده‌ترین و زیباترین ساز، یعنی همان استرادیواریوس کار درمان، یعنی خود درمانگر. من درباره کاربرد و مراقبت از این ساز حرف‌های بیشتری خواهم زد.